بود بحث اینه که ما وقتی عقلا میایم ثابت بکنیم که جعل این نهی مولوی غیری لغو میشود، تو مقدمه واجب عقلا ثابت میکردیم جعل وجوب مولوی غیری برای مقدمه لغو است، در بحث ضد ثابت خواهیم کرد جعل حرمت مولوی غیری برای ضد لغوه و لغو از مولای حکیم سر بگو نمیزنه تموم میشه یه نوبت به اون بحث دلالات سلاس بگو نمیرسه. لذا اگر هم شما بگید دلالت داره، بگیم این دلالت بر ارشادی داره، نه یه ارشادی، نه مولوی غیری. ما نه این کنه بکنم من یه طرف هم مثلا اینا نه با اکثریتی اونا کم هم او بر شهید صدره و البته خب الان زیادتر شد دیگه، آیه قانی هست، آیه شهیدی هست، شاید خود شهید صدر هستن اونا اینجور بعدا شما همین کفایه همین مرسائل اینا نگاه کنید، اول بحث ثبوتی عقلی رو دارن بعد میرن سراغ بحث اثباتی. فقط تو قدیمی ها معالم اونیه که شما میگید، معالم بسید شما دیگه فایده دیگه یه با پیدا نکنید اطمینان عدم وجود نیست. ببین بحثایی که قدیمی هست مثلا زد یه بحث قدیمی هست 1300 سال 1200 سال اینا روشون بحث شده دیگه، اینا هرچی پد اینا هم که روی اینا بحث میکنن آدم های مثلا خیلی نبودن که آدم های ورزیدهی بودن، آدم های عالمی بودن، زبانی مختلف در میارن، تو اینجور جا چیزی باشه در میارن. حالا ممکنه مثلا 10% بپذیرن 20% نپذیرن، اینا میشه مثلا یه عده قبول کردن تو بگی من قبول نمی کنم، یه عده رد کردن تو بگی من میپذیرم، ولی این که من 1200 نباشه این احتمالش عقلا هست ولی متعارف نیست و اطمینان برای ما به دست
نمیاد.
احتمال عقلی هست اما اطمینان حجته، متعارف نیست. یه وقت یه بحث جدید
اطمینان
پیدا میکنه،
یه
اطمینان لغوی ممکنه،
یه
اطمینان لغوی
کما
اینکه مسئلت درکت
نماز
رو شاید جهل وجوب مجرد اون نمیفهمی، هنوز هم نمیفهمی، یعنی چیزی که 1200 سال نفهمیدم با تو
اشتاب دیدیم. بس اینه که شما باید اطمینان میگید نیست،
من میگم نیست، یعنی
نیست پس خود هم نیست،
چون من وقتی من دلیلی برای جهل پیدا نکردم حجت ندارم برای جهل، جهل از من لغوه، نمیتونم به مولا نسبت بدم. ببینید شما بحث حجیت رو با واقع نمایی یکی کردید، یکی نیست، حجت دارم دیگه، احتمال میدم، احتمال که اطمینان از بین نمیبره، اطمینان سر جاش هست. اگه من ادعای یقین میکردم احتمال اون رو کنار میزد، من دارم ادعای اطمینان میکنم با احتمال که از بین نمیره، مگه این احتمال اونقدر قوت پیدا کنه که بتونه اطمینان رو زمین بزنه که توی این مسائل که مسائل معروف و قدیمی هستن هیچ نمیاد. یعنی شما یه مقدار که با این فقها ها کار بکنید متوجه میشید با چه جور آدم هایی بگید سر و کار دارید و چه دقت هایی دارن. بعد یه نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر، پنج نفر، 1200 سال نبوده نیست نفهمیدم تو هم نمیدونی. اگه اونا یه جایی هست یه حیثیاتی بحث داره که این حیثیت رو قبلی ها ندیدن، اصلا بهش توجه نداشتن یا غالبا توجه نداشتن، شما بیایید توجه میکنید چرا اینا میشه، یا اصلا یه مسئله جدیده اینا میشه، ولی یه مسئله ای که از قدیم بوده و مورد توجه هم بوده از اون حیثیتی که مورد توجه بوده خیلی بعیده که شما بتونید به یه نقطه بگو. اولا همونایی که قالب ما قالب روشن تفکر بشریم، اما همونایی که قالب روشن تفکر بشرن تو همون روش تحقیقاشو گفتن که هر تحقیقی بر پایه تحقیقات قبلی بنا میشه، در اینجا روش به این صورت انجام میشه یا حیثیات جدیدی کشف میشه که قبلی ها به اون حیثیات، این حیثیات توجه نداشتن. ولی شما این حیثیت رو باز میکنی، اون علم چی میشه؟ گسترش رو رشد میکنه. چون یه حیثیاتی مفقودون ان بوده، شما بهش توجه کردید. یکی اینه، یکی هم مسائل جدیدیست که پدید میاد که قبلا نبوده و لذا روش فکر نشده، سالم انتفاع موضوع بوده، الان موضوع داره. یکی هم موضوعی از قبل بوده، حیثیتی مغفول بوده، شما اضافه میکنید. این باعث رشد تفکر بشر و رشد علم میشه. حرف درستی هم هست، نه به این معنا که یه نفری که میاد میزنه زیر همه چی از نو شروع میکنه. اونم که دکارت میگم میگفت که من شک میکنم، شک میکنم نه انکار میکنم، اول شک میکنم تعقل چی؟ وقتی جهات مختلف باشه احتمال رشد اون حیثیت بینه. اونا هم نگفتن
اصل جهات مختلف هم خودش
رشد، جهات مختلف رشد تو این جهت مانی، همون جهتی که اینا تحمل کردن دوباره رو همون کار کنن، دوباره همونه. رشد برای شخص تو هست، چون تو یاد میگیری، قبلا نمیدونستی، ولی اینجور جاها علم جلو نمیره، چون در نهایت شما به همون چیزی میرسی که قبلا در اون علم گفته شده بوده. کار کرده اینها انتقال میراث سلف به نسل بعد، یعنی شما تحقیقات قبلی ها رو میخونی میفهمی و این طبیعتاً منتقل میشه به نسل بعدی. اونی که شما علم و جلو میبری تو اینا نیست، جلو بردن تو زوایای جدید، حیثیات جدید، مسائل جدید، یا حتی موضوعاتی که تغییر کرده که اونا توی فضا بودن و یه موضوع فضا دیگه است. حالا اینا دیگه میره تو فلسفه علم، از اصول فقه خارج میشه که بخواهیم روش بحث کنیم بیرون اونجا. ولی ماجرا خلاصه از این قرار شاید چمینه. الان شما یه دوره اصول خواهید رفت تا آخر، وقتی فنیان و قوی کار کنید خودتون متوجه میشید تو جاهایی که همه فقها بهش حساسیت داشتن و روش بحث میکردن، معمولا شما به یکی از همون اقوال میرسید، به ندرت به یه قول جدید میرسید. قولای جدید جاهایی درست میشن که شما از یه حیثیتی ورود به مسئله میکنید که یا نپرداختن یا کمتر به اون حیثیت توجه شده، و اونجا شما میتونید علم رو هر خودت هم چند سال بعد که خارج اصول تمام شد برگردید نگاه کنید، خودت متوجه میشید. اما منظورم این نیست که بس اونایی که قبلی ها گفتن ما دیگه نخونیم، نه، اونا رو باید بخونید تا اون میراث سلف رو یاد بگیرید که پایه تحقیقات بعدیت بشه. خب یه صلوات بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز توضیح دادیم که مسئله ضد مسئله معروف و قدیمی بوده که هم در ضد خاص یعنی اون ضد وجودی مطرح بوده، هم در ضد عام یعنی ضد ترکی مطرح بوده، و بعد چرا به اون میگن ضد عام به این میگن ضد خاص توضیح دادیم. و اول باید مفردات به کار رفت در عنوان معنا بشه که چون بنا نداشته دیگه اینجا به کتاب مناسب خمسایی بخونیم، همه را همینجا گفتیم که امر یعنی چه، یعنی امر مولوی، نهی یعنی چه، یعنی نهی مولوی و به غیر از صاحب خصوص مولوی غیری، و بعد اون زد ام از زد دامدد خاص، استلزام هم ام از درات تطابقی و تزمونی و التزامی و حتی ادله عقلیه، یعنی اون درک عقل، این ملازمه عقلیه ام مذهبی نارم توز داریم و یا گفته شد. بعد دیروز تا اینجا رسید که مهمترین دلیل طرفداران طرفداران ضد خاص اقتصاد خاص دلیل مقدمیت. البته منطقیش اینه که اول ضد عام بحث بشه بعد ضد خاص، چون در ادله ضد خاص از ضد عام استفاده میشه، ولی در عین حال مرحوم آخوند اول با ضد خاص رو شروع کرده و دلیل مقدمیت رو گفته، بعد دلیل تلازم رو گفته، بعد رفته سراغ ضد عام، و چون بنا بود به ترتیب کفایه بگیم ما هم اول دلیل مقدمیت رو بگیم که مهمترین دلیل طرفداران ضد خاص. دلیل مقدمیت چیه؟ میتونید بگید؟ ترک ضد خاص مقدمه برای فعل مأمور به. فعل مأمور به واجبه، پس ترک ضد خاص مقدمه واجبه. مقدمه واجب واجبه، پس ترک ضد خاص واجبه. ترک ضد خاص واجبه، پس فعل ضد خاص حرام و منهی عنه. این استدلال رو میگن مقدمیت. یه بار دیگه میگن ترک ضد خاص، بگید مقدمه مأمور، مأمور به، پس ترک ضد خاص مقدمه، مقدمه واجب واجبه، پس ترک ضد خاص واجبه، پس فعل ضد خاص حرام. رو مثال بگید ترک الصلاة مقدمتون لل ازاله، ال ازاله، پس ترک و ضد خاص مقدمتون لل واجب، مقدمتون واجبه واجبتون، پس ترک و ازاله، ترک و صلاة بگید واجبتون، پس فعل و صلاة. همینجا متوجه میشید که بر اساس مباحثی که ما تو مقدمه واجب داشتیم نمیتونید این استدلال رو بپذیرید. چرا؟ یکی از مقدمات این استدلالی که مقدمت واجبه واجبت، در حالی که ما تو بحث مقدمه واجب گفتیم جعل وجوب مولوی غیری برای مقدمه لغوه و وجوب مقدمه صرفا وجوب ارشادیه. خب با اون دست فرمود همه مقدمات انسان شما درست باشه، نهایتا نهی که به ضد خاص تعلق بگیره میشه نهی ارشادی، اونم که اصلا محل نزا نیست، نزا تو نهی مولوی از ضد. درسته؟ بنابراین با مختار ما در بحث مقدمه واجب کار تمام. ولی مرحوم آخو مقدمه واجب رو واجب به وجوب مولوی غیری میدانست، طبیعتا از اینجا نمیتونه به استدلال خط شده. بله.
اگه ما
مقدمه
رو ارشاد بگیریم نتیجه استدلال که میخواست بگه فعل سلام
مثلا همه حرمت ارشادی،
حرمت ارشادی سمر نداره.
نه دیگه، چون حرمت ارشادی اینه که تو برو ازاله ریاست رو انجام بده بعدش برو نماز بخون تا معصیت خداوند نکرده باشی. اگه تو الان بری نماز بخونی امر به ازاله که فوریه چی میشه؟ معصیت میشه. این که محل نزاع نیست اصلا، اینه که همه قبول دارن بودجه این اقتصام همه قبول دارن. مرحوم آخون از اینجا نمیتونه خط شده چون مقدمه واجب رو وجوب مولوی غیرش رو قبول داشته. خب یه راه دیگه هم برای خرج من بیاد چکار میکنه تو مقدمه اولی را دید مقدمیه که اومد گفت ترک و ضد خاص مقدمتون به فعل مأمور به، بیاد این مقدمیت رو بذاره. پس ماها نیازی به این نداریم چون ما همه این هم درست باشه آخر سر میگیم وجوب ارشادی، حرمت ارشادی. اما آخود چون نمیتونه اون آخر رو خرج کنه بیاد زود میکنه رو مقدمیت تا این مقدمه اول را که ترک و ضد خاص مقدمتون فعل مأمور به رد کنه تا دیگه نوبت به بعدی ها نرسه. روشنه؟ باز شد تو اینجا نمیخوام مدرس خمسه رو بگم، دکتر اگر از همینجا بگم مرحوم امام یه نکته ای داره میگه آخود نمیتونست آخری رو خدشه کنه، باش یه راه راحت تر داشت میتونست بیاد تو ضد عامش کار کنه. ببینید اونا بعد از این که به این میرسه تو استدلال مقدمیت که ترک و ضد خاص ترک و صلاة واجبتون، بعد از این میخواد نتیجه بگیره که بس فعل و صلاة حرام، انتقال از ترک صلاة واجبتون به فعل و صلاة حرام بر اساس ضد عام داره صورت میگیره و هنوز ضد عام ثابت نشده. بنابراین آخوند میتونست بیاد از اینجا اشکال کنه. برای چی میگه امام؟ امام میگه ما خودمون که راحت بودیم، چون امام ما معرف امام بودیم تو مقدمه واجب دیگه، از اول سین ما رو به اولویه غیری نمیرفتیم. همه حرفا رو بزنه آخرش یک کلام میگیم ارشادی رو تموم شد. اما حالا آخود نمیتونست از این راه بره چون به اولویه غیری رو قبول نداشت. راه راحت تر داشت، میومد تو ضد عام اشکال میکرد، چون طرف تو استدلالش از حرمت، از وجوب ترک صلات، یعنی از وجوب ترک ضد خاص میخواد برسه به حرمت ضد خاص، چون نتیجه حرمت نهی از ضد خاص.
در واقع استدلال
از چیزی داره استفاده میکنه که الان ثابت نکرده و بعدا هم نمیتونه ثابت کنه و خود آخوندم زیر بار ضد عام نخواهد بود. میتونست از این جمع اشکال کنه که اگه این کارو میکرد راحت تر بود تا راهی که آخوند رفته. آخوند رفته رو مقدریت خدشه کنه که خب عده راه صعبیست، راه پرسنگلاخیست، راه ساده تر هم داشت. این نکته هم مرحوم امام داره که نکته درستی هم هست. روشنه این؟
خود قائل زیر میخواستم زده هم قبول
نداره، بعد زده هم قبول بکنی تا بتونی زده خواست رو پذیر.
قبول میکنم.
آره، بعد بپذیر. آخوند میتونست بیاد به این خدشه کنه، چون بعدا آخوند ادله ضد عام رو رد میکنه. اون که رد میشه طبیعتا مقدمیت و تلازم هم رد خواهند شد. باز میتونست این کار بکنه، راحت تر بود تا راهی که رفت.
فعل صلات رابطش با ترک صلات ضد خاص
ضد عام بود. شما میرسید به این که ترک و صلات بگو واجبتون، بعد میاد ضد عام رو جاری میکنه بگید ترک و صلات واجبتون، پس ترک و ترک صلات محرمتون، که ترک و ترک صلات میشه فعل صلات، از فعل صلات میشه محرمتون منیان. استاد رابطش
باید علمی باشه، خود ترک فعله، خود ترک
فعله، ترک صلات ضد ترکی رو بهش میگن ضد آن.
مثلا عدم و ترک، مثلا اگه فعل
و صلات
باشه
باید بگید عدم و فعل و صلات، نه ترک و صلات. فعل و صلات میشه مقدمتون لل واجه، بعد ترک و ترک صلات میشه حرام. درسته؟
خب چرا؟
تو ضد عام
نیست دیگه.
ضد عام هر چیزی میشه ترکش.
خب ضد عام میشه نقیضش دیگه، معنی
نمیشه نقیضش. نقیض ترک میشه ترک و ترک.
نقیض ترک نیست
بود، ترک
خودش از
علیه چیز عام دیگه. بله، این هست که نقیض کل شنگم رفت اون علامه داره، ولی تو فقه اصول میگه تسامح انجام میشه. لذا شما میگید عدم نقیض وجود، ولی نقیض وجود در حقیقت رفع کل وجوده، نه عدم. اینا دیگه تسامحاتی است که ما توی فقه اصول انجام میدیم. مثلا نقیضش رو میگیریم ترکش، والا در حقیقت رفع کرد. نقیض کجا؟ چی؟ بله درسته. نه، تعبیر ایشون دقت دیگه، به دقت عقلیت نقیض کل شیئا رفع او لا ترک. ترک ملازم نقیضه. درستم. مثلا ما در بحث‌های فقه اصولی این مقدار تسامح رو داریم. اگر خواستید ببینید مرحوم علامه در جوهر النظیر همون نکته فلسفیشو گفته، همین نکته فقه اصولیشو گفته، چون به هر دو فقه تسلط داشت. ترک لازمه رفع، حسه مقارنه، نه خود رفع. رفع لزوما عدمیه، ترک یعنی مقابلش. مثلا ترک یه امر عدمی میشه وجود. مصداقت یکی میشه.
عدم
نه، عدم و فعل صلات، حالا منو خوابیدن باشه، نشستن باشه، همه اینا میشن مصداق باشه. ضد خاص یکی از مصادف ضد عام. اما اگر شما به دقت فلسفی سخن بگی، یک مفهوم وجودی مصداق مفهوم عدمی بگو نیست. آره، خوابیدن ملازمه با ترک صلات. ضد خاص آوردن، مقدمه مال ضد خاصه، بعد توی این استدلال از ضد عام استفاده کردن. مرحوم امام میگه آخوند میتونست از اینجا خدشه کنه که بگه من این ضد عام رو قبول ندارم، شما هم که ثابت نکردید ادله بعیدونم که قبول ندارم، از همینجا مقدمیت رد میشد. میدونم در کفایه خودم گفتم اینو، اما در کفایه اول اومده رفته رو مقدمیت، بعد رو تلازم که عدله ضد خاصم، بعد رفته رو ضد عام و عدله ضد عام هم رد کنم. درست شد؟ بعد گفتم در رد مقدمیت میدهد همین اشکال رو بکنه
یه با جون زدران مقدمیت اگر فقط اون اشکال میکردن عملا در واقع
لزومی نداره در جواب تست در رد شما برای شیء واحد بینید ده تا نقد داشته باشید یکی از مقدمات اصلاح که رد کنید دلیل رد میشه همین غرض رد دلیله با یک نقد
در نقد رد کردن شما وقتی
به
آخرین مقدمه رو رد
میکنید نه راحت تره من میرم اون رد میکنم چه اشکال دارید من نه لزومی نداره من از اول شروع کنم یکی یکی من اونایی که ساده تره رد می کنم مثلا مقدمه واجب واجب ندونستم کار تمام ولو مقدمه یکی باشه یا مثلا ضد عام رو قبول نکردم کار تمامه ولو مقدمه یکی باشه الان عیال مرحوم آخود این کارو نکرد یعنی از راه ضد عام خدشه نکرد رفته رو مقدمه یک بحث کرد
الان ما ضد عام رو
با ضد عام نمیخوام شما کنیم حرامه با ضد عام میخوام ضد خاص رو ثابت کنیم
متوجهم نهایتا میخوام به این برسیم دیگه
به ضد خاص به حرمت میرسه
همین نه با ضد خاص به حرمت
میرسه
با ضد خاص
میرسه به وجوب ترک نخیر امر به شی مستقر نهی از ضده یعنی حرمت ضد نه وجوب ترک امر به ازاله مستلزم حرمت صلاته اینو میگن ضد خاص نهی از ضد خاص میکنه برای اینکه به نهی از ضد خاص برسه لازمه هم در استدلال مقدمیت هم در استدلال تلازم از ضد عام استفاده بکنه
خصوصا نهی از ترک
ترک نه ضد خاص امر به شیء مستلزم نهی از ضد خاصه یعنی امر به ازاله مستلزم نهی از صلاته این مدعای طرفه اینو با چی میخواد ثابت کنه ما مقدمی هست معلوم شد؟ خب حالا ایال آخود ثقل استدلال رو میذاره روی این مقدمه اولا که مقدمی هست یعنی این که ترک و ضد الخاص مقدمتون به فعل مأمور به ترک و صلات مقدمت لل ازاله و با سه ایراد اینو میخواد رد کنه بعد از آخون راجع به این سه ایراد به ویژه ایراد سوم که دور باشه مباحث مفصلی شده که این ایراد وارد یا وارد نیست بعد ها شهید صدر دو تا ایراد هم اضافه کرد دیگه غیر از ستایی که آخون گفت دو تا ایراد چهارم و پنجمی رو هم در مقدمیت اضافه کرد یعنی الان من و شما داریم صحبت میکنیم پنج تا اشکال بر مقدمیت هست که یه دونه از اینا وارد بشه مقدمیت رد میشه و مقدمیت که رد بشه استدلال مقدمیت هم همون ابتدای کار بگید به قول معروف هتکش رتک میشه زیر و زبر میشه ابطال میشه درسته؟ اینجوری دیگه حالا اول اون سه تا ایرادایی که آخوند گفته و با اونا خواسته مقدمیت رو رد کنه که ایرادای جدیدی هم نیست قبل از آخوند هم مطرح بوده اینا رو ببینیم چیا هستن امروز ایراد اول و دوم رو میگم و اون دفعات حاشیه‌ش هم همینجا میگم بعد ایراد سوم میذارید برای فردا و بعد چهار و پنج هم میره برای پس فردا چون اینو خود جا پنج مرسه رو بگیم سعی تنکنه اما ایراد اول که انصافاً قوی‌ترین ایراد بر مقدمیه هم ساده است هم محکم ایراد اولیه وقتی شما میاد میگی یه چیزی مقدمه یه چیزیه هر چیزی رو مقدمه با ذهن مقدمه تقدم و تأخر داره مقدمه مجموع مقدمات علت تامه برای ذهن مقدمه هستن تک تک مقدمات علت ناقصه برای ذهن مقدمه هستن و در فلسفه خوانده ای که علت تامه تقدم بالعلیه بر معلول داره و علت ناقصه تقدم به طبع بر معلول داره و هر دو اینها تقدم به رتبه هم بر معلول داره. یه وقتی شما بگید ترک و صلات مقدمتون لل ازاله، باید بین اینها یه تقدم و تأخری داشته باشید تا بتونید این مقدمیت را درست کنید. طرف تقدم و تأخری توی فکر کردید، گفته خب اگه بخواد نماز بخونه که نمیتونه ازاله کنه، پس باید نماز رو ترک کنه تا بتونه ازاله کنه. گفته خب پس این میشه مقدمیت ترک و صلات برای ازاله. طرف اینجا فکر کردید، چون دیده خود صلات و ازاله خود زدان با هم جمع نمیشن، پس باید یکی رو ترک کنه تا اون دیگری محقق بشه. مثلا گفته باید صلات رو ترک کنه تا ازاله بیاد، پس ترک و صلات مقدمتون به ازاله. حالا که این نیست، الان دقیزان وجود و عدم با هم جمع میشن یا نمیشن؟ اما کسی رو داریم گفته باشه ترک العدم مقدمت لل، بگید وجود؟ چرا نمیگم؟ چون در مقدمیت تقدم و تأخر میخواهیم، مقدما همشون با هم علت تام بباد بشن برای معلول، تک تکشون باید علت ناقصه بشن برای معلول. یعنی کل تقدم علیت اجزا تقدم بهتر، توی عدم احد و نقیزین برای دیگری تقدم به طب یا بالعلیه وجود نداره، چون این تقدم و تأخرها در فلسفه خودید ضابطه داره، به معیار داره، تقدم اینا ضابطه داره. اینجا ما چنین ضابطی نمیابیم. حالا عرض کنم اینجا ما تقارن رتبی میبینیم، یعنی همونطور که صلات باید ترک بشود تا ازاله بیاید، ازاله هم باید ترک بشود تا صلات بیاید. خب حالا سوال این میشه چه ضابطه ای در تقدم و تأخر به طبع تو علت ناقصه لازم است که اون ضابطه در مانه رو بی صدقه بگید نمی کنه رابطه ای. وقتی شما علت تابه و معلول رو دارید تقدم به لدی است، علت ناقصه و معلول رو دارید تقدم به طبعه. وقتی معلولان لعلت سالسان رو دارید هم رتبه میشن، معلولان لعلت سالسه هم رتبه، ازاله و ترک ازاله، صلات و ترک صلات، همه اینها معلول اراده مکلفن، پس هم رتبن، هم رتبن. بعدی هم رتبه شدن دیگه مقدمیتی ندارن، نهایتا اراده مکلف مقدمه می شود برای ازاله یا ترک ازاله، برای صلات و ترک صلات. ولی خود این چهارتا با هم رتبن، مثلا مقدمه نیستن. یه بار دیگه میگم مقدمیت صرف این نیست که شما بگید تا این نیاد اون نمیاد پس مقدمه هست، مقدمه با زن مقدمه تقدم و تاخر و الا تو نقیزان هم تا عدم نقیزه این ترک بشه نقیزه دیگر نمیاد. باید یک رابطه تقدم و تاخری بین مقدم و زن مقدم باشه. تقدم و تاخر کجا هست؟ در بین علت و معلول هست، که علت تامه و معلول تقدم به علیه داره، علت ناقصه و معلول تقدم به تب داره، و معلولان لعلت سالسه هم رتبن، درمان علفی، ازاله، ترک ازاله، صلات، ترک صلات، اینا همه معلول اراده مکلفن. پس در نتیجه اینا هم رتبن، بین خود اینها تقدم و تأخری وجود بگید نداره تا اینها بخوان مقدمه هم بشن. دقیقا مثل قضیه نقیزان، من میتونم این کتاب رو بردارم، میتونم بذارم، برداشتن کتاب با گذاشتن کتاب هم رتبن، چون هر دو معلول اراده منن. زنه میشه بگی رفع برداشتن کتاب مقدمه است برای گذاشتن کتاب. این هم میدونید کجا خلق شده؟ دو تا معنای مانع خلق شده. یه عدم المانعی هست که جزء علت تامه است، که میگن علت تامه مقتضی است و شرط و عدم المانع. یک این عدم المانع جزء مقدمات، یک تمانعی هست که تمانع فعل وجوده، یعنی تا با هم نمیتونن موجود بشن. اونی که در نقیضان هست، در زندان هست، تمانع فعل وجوده، و اونی که جزء علت تامه است و در نقیض تقدم دارد، تمانع در تأثیره. مثلا شما میخوای اینجا را آتیش بزنی، رطوبتی میاد مانع میشه. این عدم و رطوبت از اجزای علت تامه است، مقدمه میشه برای سوختن، تقدم به تب. اما اونی که در معنوفی هست این نیست، تمانع فعل وجوده. در حقیقت مستشکل بین تمانع فعل وجود با تمانع فعل تأثیر خلق کرده و فکر کرده همونطور که تمانع فعل تأثیر جزء مقدمات و جزء علت، تمانع در وجود هم همین. بعد چون زدان تمانع فعل وجود داشتن، ترک یکی رو مقدمه دیگری حساب کرد، در حالی که این این میشه اشکال اول و دقیقا دوم آخوند، که یکیش همین قدر. اشکال سوم آخوندم بگم بقیهش فردا. اشکال دوم همین نقض به نقیزه اینه. اگر شما بگید نه من این حرف حالی نیم، من نمیدیم فلسفه داریم، یا آقای تو همین زنده باش بحث میکردی، گفت داری فلسفه میگی، گفت خب فلسفه میگم، گفت من فلسفه نمیفهمم، بعد به من عرفی میگی، گفت باش اصلا فلسفه نمیفهمی هیچی. آقا جان نقیزان تمام فعل وجود دارن یا ندارن؟ دارن دیگه. اگر صرف تمام برای مقدمیت کافی بود، باید ترک اهل نقیزه مقدمه نقیز دیگر حساب میشد، داره که هیچ کس نگرفت. این خودش اشکال دوم. پس اشکال اول اشکال حلی بود، مقدمیت به هر دنبیلی، مقدمیت باید تقدم و تأخر داشته باشن، حالا به تب یا به علیه و در هر دو صورت به رتبه، و این تو علت و معلول اتفاق میفته. و در مانعنفی که زدان همشون معلولان لعلت سالسه به نام اراده هستن، اینها با هم هم رتبه هستن، تقدم و تأخری ندارن تا بخواهم مقدمه بشن. مگر این که در سلسله عللش عرض میشه، در افعال طولی است، در افعال عرضیه همینطوره، هیچ کدوم علت نیست. به همین زدان، نقیزان، اینا اون جایی که طولیه باشن میشه، مثل اینکه کسر تون کوز فرمی کسر هم این تو مطابعه میگی، اونجا میشه. توپ را به شیشه زدم، شیشه شکسته شد، این افعال طولیه هم. در اینجا میشه یه فعل علت دیگری باشه و مقدمه هم محسوب بشه. اما در اونهایی که این رابطه رو با هم ندارن، طبیعتاً علیت ندارن، همه معلولان اراده واحد هستن، اینا با هم هم رتبه هستن، مقدمیت در اینها تحقق پیدا نمی‌کنه. اشکال دوم، اگر کسی گفت من تو مقدمیت این حرفای فلسفی شما رو قبول ندارم، نه معلولان علت ثالث هم رتبه، تقدم به تف نقض می‌کنی به نقیضه، این هم اشکال دوم. و اشکال سوم هم بگم که بقیه‌اش میشه فردا. این تمام فعل وجود دو طرف است، همون طور که ازاله با صلات جمع نمیشه، صلات هم با ازاله جمع نمیشه، ضدیت دو طرف است دیگه. اگه بنا باشه صرف تمام فعل وجود مقدمیت درست بکنه، برای هر دو طرف مقدمیت درست میکنه و دور میشه، یعنی همانطور که صلات متوقف میشه بر ترک، یا ازاله متوقف میشه بر ترک صلات، ترک صلات هم متوقف میشه بر ازاله، و این دور میشه و دور معقول نیست. پس اساس قضیه اینه که اصلا اینجا مقدمیتی نیست. حلن تو مقدمیت فرمول داره، فرمولش اینجا نیست. اینا معلولان للت سالسه اصلا هم رتبه. دو نقضن به نقیزن. سه اگر از این حلی و نقضی رد بشی و بگی همون تمام و فیل وجود مقدمیت بیاره، برای هر دو طرف میاره و این برای هر دو طرف آوردن میشه دو. شیخ الان در استحاله ثمره مطرح نیست، ثمره مال اعتباریاته. جایی که شما بری رو اعتبار مثلا تکمیلی دیگه، دو خودش تکمیلا باحاله. اون باحاله و از حکیم سر نخواهد. ترک صلات متوارزه به خاطر اینکه اگر تمانوی در وجود برای توقف کافی باشه، همونطور که ازاله با صلات تمانو داره، صلات هم با ازاله تمانو داره. پس همونطور که ترک صلات مقدمه ازاله میشه، چون صلات با ازاله تمانو داره، ازاله هم مقدمه برای ترک صلات میشه، چون ازاله با صلات تنافی داره، دو طرف میشه و این دو طرفش میشه دو و دورم با حال. پس معلومه از اول شما مسیر رو غلط رفتید. از اول این که فکر کردید صرف تبارو کافیست برای که این نبوده یکی مقدمه نگید دیگری بشه، این از اول غلط بود. چون اگر این باشد در همه زدان و همه نقیزان دور پرید میاد و دور با حال است، تالی فاسده شید. این هم اشکال سوم. این فرمایشات آخوده، اما راجع به اینها بحث هایی هست، به ویژه اشکال سوم که فردا انشاءالله ادامه خواهید داد.
دو برگشت به
طلب
خوشه
یا نفسه؟ بله. حالا تا برسید ببینیم هست یا نه. فعلا اشکاله که این دوره، اما حالا آخون معتقده این دورش قابل حله، اما محضور دور که طلب خوشه علا نفسه باشه اینجا قابل حل نیست و وجود داره. حالا فرق میکنه. گروهی معتقدن نه دور هست نه توقع شهر نفسه، و گروهی هم میگن هم دور هم توقع شهر نفسه.
خدا خود اشکال
اینا رو فردا بحث رو خواهیم.
حالا
آره دیگه در
اشکال اول دوم متقاضی خدشه وارد نمیشه که ما الان
خدشه وارد شده، یعنی خدشه گفته شده، اما حالا وارد یا وارد نیست فقط روش بحث
ادام. چرا آخون تاثیر انداخت؟
منطقیش بود اول ادام بحث.
خب
چرا؟ آخون رفت توی بحثش رفت سراغ ثمره. ثمره تو ضد خاص مثلا بحث رو برد از اول تو ضد خاص. ضد ها عنوان مقدمه برای ضد خاص باید بحث
مقدمه.
چون بدون ضد ها من میشه ثمره رو داشته
ضد خاص
نمیشه. چرا؟ اما عرض کردیم
ثمره تو نهیه. شما برای اثبات نهی مولوی غیری
ما نمیگیم آجون، ما نمیگیم که تو مقدمی هست، ما نمیگیم که ازاله واجب است، بعد میگیم مقدمش چی میشه؟ ترک صلات. پس ترک صلات هم از قوم مقدمه واجب واجب است.
خب این کارو به درد نمیخوره.
نه بعد میگیم ترک صلات واجب است، بعد با ضدام ثابت میکنیم که صلات
حرام و حرام.
بعد خب حالا صلات منعون انها به چه درد میخوره؟ دردش اینه که میگیم پس چیزی که منعونن امر نداره.
نه خیر ما نمیگیم، اونا اینکه اینا میگن که ثمره رو قبول ندارن.
نه بعد پس
ما اینا نمیگیم. نه ترتومیا میگیم، ما نمیگیم، آخود هم نمیگیم.
نه اگه اینجوری باشه همین که ثابت کردیم که ترک صلات
امر داشتن مهم نیست، امر داشتن در سطح عبادت مهم نیست، هم صرفا یه طریق برای تحصیل عبادت تنها طریق هم نیست. اونی که باعث بطلان عبادت شده نهیه، نه این تعلق نگیره عبادت
سر. اگر ما بگیم یه چیزی ترکش واجب است، بسید خواست ثابت کردیم ترک صلات واجب است،
در این نمیشه فعلش حرام باشه. اگر
فعلش حرام است ولی قطعا میدونیم که
امر ندارد
نداشته
باشه. نه چون برای صحت عبادت امر لازم نیست. نه در ثبوتش هم هم نگرد بگیم اینا شیخ بهایی میگفت عبادت امر میخواد، و چون میگفت عبادت امر میخواد میگفت زد ثمره نداره. ترتبی هم همین مسئله رو دارن، چون میگن امر میخواد بعد برای اینکه امر درست کنن میرن سراغ ترتب مثل آشان جواد تبریزی رسن. ولی آخو یا ماها چون عبادیت عبادت رو به امر نمیدانیم، بنابراین صحت عبادت منوط به هم داشتن نیست، فقط کافی دهی ازش تعلق بگیره. دقیقاً
حالا همه مردم سمینه تو حقیق متأخرین که هم میگن نمیخوام،
نه دیگه اختلافی دیگه، نه اکثر هم نیست. مدرسه حالا نمیدونی مدرسه داهیلی قائل به هم مدرسه آوازی آمنسای مدرسه بودترن
ما قبل هم بس داشتیم
شما نمیخوان دیگه
را اشخاطه
کیا اونا اصلا میگن ثمره نداره، بعض این ست ثمره نداره، چه دعی بپذیرید چه نپذیرید، چون امر نداره باطله. بعد ترتب رو میارن تا امر درست کنن عبادت رو تحصیل کنن. اونا منکر ثمره هم کسی که ثمره رو قبول کرده مشکل در امر نیده، مشکل در نهی، و برای که به نهی زنده خاص برسه نیاز به زنده آب داره، کمی اشکال امام. بعد امام میگه میشه همینجا ما چشو بگیم ما زندهام رو قبول نکردیم، تمام، نیازی نبود که بیرون سراغ رد مقدمیت.
خب تو سه استدلال که اول مقدمیت
نیست، اول آجا بردن مسئله رو اراده یه مقدار واقعا چیزه. حالا مثلا تو خب همین حرف تو اجتماع امر و نهی هم میشه، کل اجتماع امر و نهی رو
عبور. نه تقدم و تأخر رتبی ندارن، اون تو معلوم اراده واحد هم تقدم و تأخر جایی که بخواد بیاد.
حالا شما امر و نهی شما همینطوری حلش کنه دیگه،
میشه مقدمیت ندارن اونجا.
خب خوب نمیاد دیگه، میاد با همین درستش کنه دیگه.
آقا چی چی درستش کنم؟ اگر در جای مقاصد مقدمیت
اشکال اول قبول کردم الان
عزیزم، تمام بحثا همینه، اراده رو میاریم که بگیم اینا هم رتبه هم معلومه نیت سرسخت
اجتماع امرو نه مسئله اجتماع امرو نه خواهم اینطوری حلش کنه. چرا
اینطوری حلش کنم؟ چرا تو
میگی آقا من اراده کردم الان اینجا تو مرحله کاغذ قضیه سلام بخونم
برو سلام؟ مقدمیت چه رفتی داره؟ اگر تو می‌خواستی بگی اینا مقدمه، بعد تقدم و تأخر رتبی رو سازی کردی، بعد منم میمدم میگفتم چه هم چه نه معلوم اراده واحد هم تو هم رتبن مقدمیتی ندارم، ولی در اجتماعی که شما مقدمیت
دارم. شما اراده سلات میکنید
خود اولا رو شما باید این کم رو پیدا میکنید سلات رو
بیشنید این رو فاقه دیگه مرسی 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 مرسی
حالا مسئله اینه خود مقدمیت میخواد تقدم و تأخر میخواد، درست میخواد. من با نشون دادن که اینا هر دو مرحوم علت واحدشون هم هم رتبه است، مقدمیت از بین.
حالا حالا شما اراده سفرانه علت واحده، ارادهشون سبب
باشه اگه مقدمیت
جوابشون یک فنگ میخواد توضیح بده اینا تقدم تأخر